ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. روسیه میگوید نیازی به برگزاری نشست گروه 4 به علاوه 1 و ایران نیست. اتحادیه اروپا و آمریکا لغو مجوز یکی از بازرسان آژانس از طرف جمهوری اسلامی را محکوم کردند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید غنی‌سازی در سایت فوردو تا شنبه به بیش از 4% میرسد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف میگوید نیازی به برگزاری نشست وزیران خارجه گروه 4 به علاوه 1 و ایران نیست. وی امروز گفت مسکو مطمئن نیست که اروپایی‌ها تحولات به وجود آمده در برجام را به درستی ارزیابی می‌کنند. به گفته این مقام ارشد روسیه، اروپا روند مقصر دانستن کامل تهران در تضعیف برجام را در پیش گرفته است. سرگئی ریابکوف ناتوانی اروپا در ارائه امتیازهای اقتصادی به ایران را دلیل اصلی کاهش تعهدات برجامی تهران دانسته است. اتحادیه اروپا و آمریکا با صدور بیانیه‌های جداگانه لغو مجوز یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم کرده، نگرانی عمیق خود را از این اقدام کم سابقه تهران ابراز کردند. نماینده آمریکا در آژانس این اقدام جمهوری اسلامی را تحریک اهانت‌آمیزی خوانده که باید به آن رسیدگی شود. اتحادیه اروپا هم با ابراز نگرانی عمیق از این اقدام از تهران خواسته که از تکرار چنین برخوردهایی در آینده خودداری کند. نماینده جمهوری اسلامی در آژانس کاظم غریب‌آبادی با دفاع از این اقدام گفته است که در وسایل بازرس آژانس نشانه‌هایی از مواد منفجره پیدا شده، ولی پس از رفتن وی به دستشویی آثاری از این مواد یافت نشده است. به گفته او تهران از آژانس درخواست کرده که بازرس یاد شده را از لیست کارشناسان اعزامی به ایران حذف کند. آژانس تاکنون درباره لغو مجوز و جلوگیری از ورودی یکی از بازرسان خود به مجتمع هسته‌ای نطنز اظهار نظر نکرده است. بازرس آژانس هفته گذشته پس از توقیف چند ساعتی مدارکش تهران را به مقصد وین ترک کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی به دنبال فعالیت سانتریفیوژهای جدید در سایت فوردو گفت که غنی‌سازی در آن سایت تا روز شنبه به 4.2% و به حد پایدار می رسد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مقام سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه از پسماندهای دوره‌های گذشته 25 تن گاز هکسافلورید UF6 تولید شده، تأیید کرد که 2000 کیلوگرم از این گاز به سایت فوردو انتقال یافته و به لوله‌های خوراک سانتریفیوژ متصل شده است. سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که از ابتدای روز پنجشنبه گازدهی به سانتریفیوژها و جمع‌آوری اورانیوم غنی شده در سایت فوردو آغاز شده است. مسکو میزبان کنفرانس بین‌المللی عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که بخشی از آن به تازه‌ترین تحولات برجام اختصاص خواهد یافت. روسیه کشورهای غربی را مسئول تشدید تنش پیرامون برنامه هسته‌ای ایران می‌داند، اما از تهران خواسته به تعهدات برجامیش پایبند بماند. آنا رایسکایا.
روسیه میگوید به کارگیری مکانیزم های برجامی و دیدار وزیران خارجه کشورهای طرف این توافق زود هنگام است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه پنجشنبه اعلام کرد مسکو منطقه تهران که در ازای عدم دریافت امتیازهای اقتصادی برجام تصمیم گرفته از بار تعهدات خود بکاهد را درک میکند، اما مطمئن نیستیم ارزیابی کشورهای اروپایی از وضعیت پیرامون این توافق درست باشد. سرگئی ریابکوف که طی سفر به اسرائیل مسائل پیرامون ایران را نیز مورد بررسی قرار داد، در جمع خبرنگاران گفت تحریم‌های آمریکا مطلقاً غیرقانونی است، اما به نظر می رسد کشورهای اروپایی ترجیح دادند مسئولیت را بر عهده ایران بنهند. و افزود ایران به آن دلیل راه کاهش تعهدات خود را برگزیده که کشورهای اروپایی نتوانستند سود اقتصادی اجرای کامل برجام را برای ایران تأمین کنند. این دیپلمات روس تأکید کرد گام چهارم ایران مربوط به تعهدات داوطلبانه این کشور است و در چارچوب NPT و یا توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی نیست و به گفته وی طرف ایرانی بارها تأکید کرده در صورت اجرای برجام از سوی سایر طرفهای این توافق به اجرای کامل آن باز می‌گردد. چهارشنبه وزیر خارجه روسیه نیز اعلام کرد مسکو بر ضرورت پایبندی تمام طرفهای برجام از جمله ایران به تعهداتشان پافشاری خواهد کرد. سرگی لاوروف در نشست مطبوعاتی در مسکو گفت
واشنگتن که ریشه این مسئله است همه را تحت فشار گذاشته تا هیچ کاری که حق ایران در چارچوب برجام بود را انجام ندهند. از ایران تقاضا می کنند بدون استثنا به تعهداتش عمل کند، اما اجازه نمی دهند این کشور در ازا هیچ امتیازی دریافت کند. به نظر ما به دلایلی و احتمالاً تحت فشار شدید آمریکا برای کشورهای اروپایی راحت تر است که مسئولیت وضعیت موجود را بر عهده ایران بگذارند و دلیل اصلی این وضعیت که نقض متکبرانه این توافق از سوی آمریکاست را نادیده بگیرند.
آمریکا که بارها ایران را به نقض روح برجام متهم کرده، از بهار سال گذشته با خروج از این توافق و اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران اعلام کرد به دنبال توافق جدید است که برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ای تهران را در بر گیرد. اما ایران برد امکان مذاکره پیش از لغو تحریم‌ها تعهدات برجامی خود را کاهش داد و در مرحله چهارم پنجشنبه اعلام کرد گازدهی به سنتریفیوژ ها و جمع‌آوری اورانیوم غنی شده در تأسیسات اتمی فوردو آغاز شد. آمریکا این اقدام را به شدت محکوم کرد و کشورهای اروپایی نیز آن را مخالف مفاد برجام دانستند. سرگی میخیف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است هنوز به مرحله نرسیده ایم که روسیه به جمع کشورهایی که خواهان تشدید فشار بر ایران در رابطه با برنامه اتمیش هستند بپیوندد.
برای ما بسیار مهم است که از تشدید تنش‌ها در منطقه‌ای که همکنون با مسائل فراوان دست به گریبان است جلوگیری شود. بیشک دیپلمات‌های مان طی مذاکرات با ایران گوشزد می‌کنند که با کاهش تعهدات برجامیش ایران سرانجام مقصر شناخته خواهد شد و همگی فراموش می‌کنند که این آمریکا بود که برجام را برهم زد و کشورهای اروپایی به رغم مخالفت با این رویکرد در عمل هیچ گامی در تضاد با خواسته‌های آمریکا بر نداشتند. ما نیت اعمال فشار بر غرب در این زمینه را نداریم و با توجه به حجم ناچیز مبادلات تجاری اقتصادی من با ایران نمی توانیم ضرر ناشی از تحریم ها علیه این کشور را جبران کنیم. از وضعیت پیرامون ایران ناخشنودیم، اما صرفا به واکنش های سیاسی دیپلماتیک اکتفا می
کنیم. بررسی تازه‌ترین تحولات برجام از موضوعات اصلی کنفرانس بین المللی عدم اشای است که از پنجشنبه به مدت 3 روز در مسکو آغاز به کار کرد. این کنفرانس که هر 2 سال یک بار به ابتکار وزارت خارجه روسیه و مرکز امنیت و انرژی مسکو برگزار می شود، قرار است امسال بیش از 250 کارشناس از 40 کشور را گرد هم آورد. شنبه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران طی سفر به مسکو در بخشی از این کنفرانس با عنوان برجام گام‌های احتمالی حفظ این توافق و جلوگیری از تشدید تنش سخنرانی خواهد کرد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در برنامه اینستاگرامی اتهامات یک نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص انتصابات فامیلی و اعمال نفوذش در عقد قراردادها را رد کرد که خود آن برنامه به اصطلاح مستقیم اینستاگرامی یا در شبکه‌های اجتماعی دارای حاشیه‌هایی هم بود. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر.
حمیده زرآبادی نماینده اصلاح طلب مجلس در یک نشست مطبوعاتی با ارائه اسنادی محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران را به فساد مالی و خویشاوندسالاری متهم کرد.
ببینید این حق مردمه. این خانم متولد 65 شما چند تا جوان 65 بیکار دارید؟ کارمزدش 137 میلیون بوده ماهی تو همون لیست منتشر شد، در کل در 3 سال 2 میلیارد و 300 بوده، شما تقسیم کنید یه چیزی میشه ماهی 69 میلیون. این روند به نظر من درست نیست. من هدفم اصلاح اموره و جایی که ببینم تخلف هست اون رو میخوام اصلاح کنم. من خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته، مثلا آقای جهرمی بیاد بگه این سوالی که در مورد خانم اسدیان پرسیدی اشتباهه.
این داستان اما همینجا ختم نشد. واکنش ها به صحبت های خانم زرآبادی در شبکه های اجتماعی بالا گرفت تا آنجا که در یک اقدام بی سابقه آقای جهرمی خانم زرآبادی را به یک مناظره اینستاگرامی دعوت کرد. خانم زرآبادی اما در این مناظره زنده شرکت نکرد و با انتشار یک ویدیو گفت که خوشحال است که آقای وزیر پس از 2 سال میخواهد پاسخگو باشد. آقای جهرمی ساعت 8 شب به وقت تهران به صورت زنده در اینستاگرام خودش ظاهر شد و ابتدا از مبارزش با سوء استفاده مالی شرکت خدمات ارزش افزوده گفت و برای پاسخگویی درباره میزان حقوق 69 میلیون تومانی خواهرزنش گفت که مسئولیت بر عهده علی نوابزاده همسر خانم سنا اسدیان است. علی نوابزاده که در این برنامه زنده در کنار آقای جهرمی نشسته بود در این باره گفت
درآمدی که مطرح شده تقریبا همون درآمد ما هست ولی بریال نبتومن.
آقای جهرمی در ادامه مسئولیت هر گونه قراردادهای رانتی را با استناد به تاریخهایی که عضو هیئت مدیره نبوده رد کرد.
ادعا شده که این قرارداد رانتی داده شده. من ممنون میشم دوستان هر سندی از مداخله بنده در عقد قرارداد اینها وجود داره منتشر کنم. 2، قرارداد در سال 94 بسته شده. اصلا بنده در سال 94 وزیر نبودم. بنده در سال 94 برج 4 عضو هیئت مدیره شرکت رایتل شدم و در برج 7 استعفا دادم از عضویت در هیئت مدیره رایتل. و زمانی که عقد قرارداد شده 1/1/95 بوده که بنده حضوری در اون مجموعه نداشتم.
بنا به گفته آقای جهرمی او تنها در تاریخ تیر 94 تا مهر 94 عضو هیئت مدیره رایتل بوده است. این در حالی است که شناسنامه کاری آقای جهرمی در سایت رسمی دولت نشان می‌دهد که او از سال 93 تا 95 عضو هیئت مدیره بوده است. آقای جهرمی همچنین در این برنامه زنده اینستاگرامی اتهامات علیه خود را ناشی از مبارزه او برای پایان دادن به سوء استفاده شرکت‌های خدمات ارزش افزوده و نزدیک شدن به انتخابات دانست. وزیر ارتباطات اما در خصوص تجهیزات مربوط به فیلترینگ و شنود شبکه‌های موجود در کشور و بودجه و مجوزهای پروژه پیام‌رسان‌های داخلی توضیحی نداد. آقای جهرمی پس از این برنامه زنده در صفحه توییتر خود که در ایران فیلتر است نوشت: امشب حدود 100,000 نفر این برنامه لایو را دیدند. جای بعضی ها خالی بود. مدرکی نداشتند ولی ما با خیلی مدرک بعداً به دادگاه هم خواهیم رفت. واکنش ها اما در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع همچنان ادامه دارد و اما تا این لحظه کمتر همدلی نسبت به هر دو طرف وجود دارد. بسیاری نوشتند خانم زرآبادی حقوق خود شما چقدر است و بیشتر خطاب به آقای جهرمی نوشتند که پاسخ‌های شما هم قانع کننده نبوده و این برنامه زنده هم فقط یک نمایش دروغین بوده است. آقای جهرمی پیش از این نیز چندین مطلب انتقادی درباره دست‌اندازی به حقوق مردم در زمینه اینترنت و مخابرات با هشتگ حق الناس منتشر کرده و گفته بود شیوه و منش روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در این زمینه الگوی اوست. حمیده زرآبادی دارای کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک پیش از این نیز هنگام معرفی آقای آذر جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوم حسن روحانی در مخالفت با این پیشنهاد در صحن علنی مجلس سخنرانی کرد. او در آن زمان وزیر پیشنهادی را به عدم اشراف به وزارت ارتباطات متهم کرد و از نگاه جوانگرایانه آقای روحانی تشکر کرد، اما گفت اگر جوانگرایی با تخصص همراه نباشد فرصت سوزی خواهد بود.
و آخرین خبر، ماموران امنیتی عراق امروز برای مقابله با معترضانی که قصد داشتند موانع روی یک پل را در بغداد بردارند اقدام به شلیک گاز اشکاور و گلوله کردند. آسوشیتد پرس از کشته شدن 4 تن در این درگیری گزارش داده است. دست کم 24 تن نیز زخمی شدند. معترضان می‌کوشند پل‌های منتهی به محدوده سبز بغداد را بکشند و وارد آن منطقه شوند. اخبار و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. چکیده اخبار 20 و 30 دقیقه ایران.